و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در تقسیم بندی مباحث اصول به اینجا رسید که ما مباحث اصولی را به 6 مبحث تقسیم کردیم که عبارت بود از مبادی عمومی علم اصول، مباحث الفاظ، مباحث استلزامات عقلیه، مباحث حجج و امارات، مباحث اصول عملیه و خاتمه که در تعارض ادله بود. مرحوم شهید صدر در باب تقسیم علم اصول یک نظر دیگری دارند که من حالا خلاصه نظر ایشون رو هم عرض می کنم. ایشون ضمن اشکالاتی که به تقسیم رائجی که در مباحث اصولی هست دارند می فرماید که مسائل اصولی در واقع از ادله مشترکه استدلال و استنباط فقهی بحث میکنه و این مسائل هم از جهت نوع دلالت و هم از جهت ذوات ادله متنوعند. از جهت نوع دلالت تنوع و تفاوتش به این است که یه وقت این دلالت لفظیه، یه وقت این دلالت عقلیه، یه وقت این دلالت شرعیه. از جهت ذات خود دلیل هم یک تفاوت‌هایی وجود داره. یه وقت این دلیل دلیلی است که مربوط به خود شارعه و از سنخ مجعولن فیه، شارع خودش این رو به عنوان دلیل قرار داده. یه وقت نه، به عنوان یک وظیفه عملی و اصل عملیه. به هر حال من خیلی حالا خلاصه فرمایشات ایشون رو عرض می کنم. ایشون می گوید که به هر حال ما اگر بخواهیم از این انواع دلالات و ادله بحث بکنیم، قبل از اون باید یک اصل موضوعی برای ما قطعی بشه و تثبیت بشه و اون مسئله حجیت قطعه. میگه حجیت قطع باید در همین ابتدا راجبش بحث بشه و دلیلش هم این است که خیلی از مسائل به مسئله حجیت قطع برمیگرده. ما همین اول باید حجیت قطع رو ازش بحث کنیم و مسئله رو تمام کنیم. و با عنایت به این که اصول فقه عبارت است از قواعدی که برای استنباط حکم شرعی بهش استناد می شود، باید از حقیقت حکم شرعی و انقسامات حکم شرعی هم بحث بکنیم. این که اساساً حکم شرعی چیه، تقسیمش به حکم ظاهری و حکم واقعی، تقسیمش به حکم تکلیفی و حکم وضعی، اینا چیزاییست که مقدمتاً بر همه بحث‌های اصولی ما باید ازش بحث بکنیم. بعد از این دو نکته ای که میگن لازمه بحث بشه، اون وقت میگن ما اینجا دو جور میتونیم تقسیم بکنیم. یکی تقسیم به حسب نوع دلیلیت، یعنی از حیث لفظی بودن یا عقلی بودن یا تعبدی بودن. یکی هم تقسیم به لحاظ نوع دلیل و ذات دلیله. اون وقت این دو تا تقسیم رو راجبش توضیح میدن و مزایا و اشکالات هر کدوم از این دو تا تقسیم رو هم ذکر میکنن. مثلا من خیلی خلاصه حالا تقسیم اول و دوم ایشون رو عرض میکنم، دیگه توضیحاتش رو خودتون میتونید به کتابهایی که هست، مخصوصا این کتاب بحوث فی علم الاصول، مراجعه کنید. اونجا این رو ایشون فرمودن. اما تقسیم اول که از حیث نوع دلیلیت، میگن مباحث اصول تقسیم میشود به 6 بحث. این رو عرض میکنم بعد مقایسه کنید با این تقسیمی که ما عرض کردیم. یکی مباحث الفاظه که میگن متضمن بحث از دلیلیت لفظیه است. دوم مباحث استلزامات عقلی، اهم از مستقلات و غیر مستقلات. سوم مباحث دلیل استقرایی که میگن شامل اجماع، سیره و امثال این هاست. چهارم بحث از حجج شرعیه است که شامل امارات و اصول عملیه شرعیه است. پنجم بحث از اصول عملیه عقلیه و خاتمه که ششمین بحثه در تعارض ادله. این تقسیم ضمن این که شبیه این تقسیمیست که ما عرض کردیم، اما یه تفاوت‌هایی هم درش وجود داره. تقسیم دومی که به لحاظ نوع دلیل ایشون میکنن اینه که میگوین به طور کلی ما دو قسم اصلی و رئیسی برای مباحث اصولی داریم. قسم اول بحث از ادله است و قسم دوم بحث از اصول عملی است. ادله بحث از قواعد اصولی است که ما به وسیله اون قواعد اصولی حکم شرعی رو کشف میکنیم. اصول عملی هم که معلومه صرف تعیین یک وظیفه عملی است، ولی کشف در او وجود نداره. اون وقت هر کدام از این دو قسم اصلی و رئیسی، یعنی بحث ادله و اصول عملیه، شامل یک بخشها و اقسام فرعی است که به اون اقسام ایشون اشاره کردن و یه خاتمه ای هم دارن که همون بحث تعارض ادله است. حالا خود مرحوم شهید صدر میگن تقسیم اولی که ما کردیم از یک جهت افضل، تقسیم دوم از یک جهت دیگر. افضلیت تقسیم اول از این جهته که اگر ما به علم اصول تجریدی نگاه کنیم، یعنی به صورت منفصل از تطبیق با فقه، کاری به این جهتش نداشته باشیم، خود علم اصول رو بخوایم نگاه کنیم، این تقسیم بهتره. اما اگر لحاظ بکنیم مسئله تطبیق با علم فقه را، این از این جهت افضل است. پس یک مزیتی رو از یک جهت برای تقسیم اولیشون ذکر میکنه و از جهت دیگر یک برتری رو برای تقسیم دوم. اون وقت خود ایشون میگه ما در بعضی جاها تقسیم اول رو رعایت کردیم و بر مدار تقسیم اول پیش رفتیم. در کتاب حلقات الاصول مرحوم شهید صدر میگن ما با تقسیم به اصطلاح دومی که یک تقسیم جدیده وارد شدیم، ولی در بحث های همین اصلی خارج اصول که دنبال میکنن، این با مدار تقسیم اولی که نزدیک به منهج و روش قدما و تقسیم قدیمه به او مشی کردیم. که ملاحظه فرمودید تقسیم اول ایشون هم شبیه به اون تقسیمی است که ما اینجا عرض کردیم. البته حالا در تقسیم دوم غیر از این که اون دو بخش اصلی رو داره، هر کدام عرض به حضور شما یک زیر شاخه هایی داره که دیگه اونها رو ما واردش نشدیم. ایشون میگه حالا به هر حال ما برای اینکه این بحث ها رو ناچاریم طبق روشی که در کتب علما هست، مثل اونچرا که شیخ انصاری و به تبع شاگردشون و بعد شاگردان شاگردانشون طی کردن، ما هم این بحث رو اینطوری دنبال میکنیم. اما شما حلقات ایشون رو مراجعه بکنید میبینید که اصلا بحث ها طبق همون مدار تقسیم جدید تره. حالا ما اون چه که اینجا دنبال میکنیم همونیست که عرض کردیم. یعنی شاید از جهاتی اون تقسیمی که اینجا ما دیروز عرض کردیم، عرض به حضور شما، هم مسئله قرابت به تقسیم قدما رو درش ما میتونیم به اصطلاح ببینیم، و هم در این حال یک نقصهایی که تقسیم معروف و رائج داره سعی کردیم برطرف بکنیم. البته حالا چندان این بحث به اصطلاح شاید مهم نباشه، اما به هر حال ما یه جوری خواستیم هم اون ترتیب حفظ بشه و هم در این حال نقصهایی که اون تقسیم رائج داره اون رو برطرف کنیم. بعد از بحث از تقسیمات علم اصول، وارد بحث مبادی علم اصول میشیم، که خب در مبادی علم اصول عرض کردیم مرحوم آقای آخوند 14 امر رو که خود ایشون در مقدمه ذکر کردن، ما این رو به عنوان مبادی عمومی علم اصول ازش بحث میکنیم، که البته در امر 14 همش اختلافه که آیا مشتق جزء مبادی و مقدماته یا جزء مباحث الفاظ، که این رو بعضی ها داخل در مباحث الفاظ کردن. البته شروع بحث آقای آخوند از تعریف علم، موضوع علم، موضوع و کل علم چی؟ ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. موضوع هر علم چیه؟ اصلا موضوع علم به چی میگن؟ و مقدمتاً بر او آیا اساساً علوم نیازمند موضوع هستند یا نه؟ و اینکه آیا ملاک تمایز علوم چیه؟ این اون چیزیست که در ابتدای بحث ایشون مطرح میکنن. اما ما تعریف علم اصول رو مقدم کردیم، برای اینکه واقعاً باید اول معلوم بشه اصلاً علم اصول چه چیزیست؟ تعریف علم اصول رو مقدم کردیم، بحث از تعریف علم اصول میکنیم، بعد میریم سراغ موضوع و مطالب بعدیش. بالاخره اول باید اصلا علم اصول رو بشناسیم. مرحوم شیخ توس، بله بله، مسائل غیر از موضوعها شما، بله مسائلشو باید بدونی، ولی ما الان موضوع علم، اصلا این که موضوع علم چیه، یا عرض به حضور شما اون بحثای مقدماتی او، اما این که ربطی به مسائل داره، مسئله غیر از اونه، اونا رو باید بحث بکنی. اختلاف به اصطلاح نظر، حالا نمیتونیم بگیم اختلاف نظر، حداقل تفاوت سلیقه است در تقدم و تأخر اینها. بعضی ها از این شروع کردن، بعضی ها از موضوع شروع کردن، ولی من فکر میکنم بحث از تعریف علم اصول به جهاتی بهتر باشه، برای اینکه اصلا اول باید علم اصول معلوم بشه که پیرامون چه چیزی میخواد بحث کنه، بعد بریم سراغ موضوعش و مسائل بعدیش. مرحوم شیخ طوسی در عدت الاصول که تقریبا از کتابهای اولیه ایست که در علم اصول نوشته، آمده اصول رو اینجوری معنا کرده. ادلت الفقه، این شاید بسیط‌ترین تعریف هایی است که برای علم اصول شده. ادلت الفقه، از اون زمان تا به حال کتاب ها تعریفات مفصلی نوشتن که حالا ما اگر بخوایم به هر حال همه اینها رو هم بگیم طبیعتا نه ضروریه و وقت زیادی رو هم میگیره، اما از اون زمان تا به فرض فرمایید که همین معاصرین که مشهور اینجوری تعریف کرده اند علم اصول را، هو العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه یا لاستنباط الحکم الشرعی. علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که ممهد شده برای استنباط حکم شرعی. خب این تعریفی است که مشهور برای علم اصول ذکر کردن. عنایت می‌فرمایید که اگر ما تعریف علم اصول رو اینجا داشته باشیم، در واقع تعریف علم اصول یک ضابطه هم هست برای مسئله اصولی. تعریف علم اصول مساویه با بیان ضابطه مسئله اصولی و به این اساس میتوانیم تفاوتش رو با مسائل فقهی و قواعد فقهی روشن بکنیم. این تعریف مشهور خب اجزایی داره. این که گفتن اصول فقه عبارت است از علم به قواعد، اونم قواعدی که برای استنباط حکم شرعی تمهید شده است. این که حکم شرعی چیه، اینو ما حالا باز راجبش بحث خواهیم کرد که اصلا حکم شرعی چیه حقیقتش، گرچه در اصول در جاهای مختلف بحث شده، عرض کردیم قبلا و در یک جا راجب این خیلی نیومدن به طور مستوفا بحث کنن، در جاهای مختلف به مناسبت بحث پیش آمده. حالا ما این رو به یه مناسبت یک جا بحث حکم شرعی رو انشالله عرض میکنیم. اما این تعریف مشهور مورد اشکال واقع شده. آقای آخوند دو اشکال به این تعریف دارن و بر این اساس اومدن این تعریف رو تغییر دادن. اشکال اول که البته آقای آخوند این رو نگفتند و تغییر را اعمال کرده، این اشکال اشکاله، اما آقای آخوند این رو نیومده تو کفایه به عنوان اشکال بگه. میتونیم بگیم شاید نظرش به این بوده که یه تغییری رو اعمال کرده و اون اخذ کلمه علم در تعریف. ما وقتی میخواییم علم اصول را معنا کنیم دیگه نمیتوانیم کلمه علم را در خود تعریف بیاریم. چرا؟ برای اینکه علم قبلا هم اشاره کردیم عبارت است از نفس مسائل اون علم. اصلا علم نحو مجموعه مسائل علم نحو، چیزی جدای از خود مسائل نیست. مسائل علم نحو چیه؟ کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، اینا میشه مسائل علم اصول. خود این مسائل عبارت هست از علم نحو. علم به این مسائل عبارت از علم به نحو، علم نحو نیست. اگر ما علم را عبارت از خود مسائل دونستیم دیگه معنا ندارد علم را مساوی قرار بدیم با علم به مسائل. پس اشکال اول اینه، اخذ کلمه علم در تعریف علم اصول درست نیست. علم اصول عبارت است از خود این قواعد، عبارت است از حجیت خبر واحد، عبارت است از حجیت اجماع مثلا. خود این قواعد تشکیل دهنده علم اصولن، نه علم به این قواعد تشکیل دهنده علم اصول باشه. ما قبلا هم گفتیم که اساسا حقیقت یک علم چیزی جز مسائل اون علم نیست. پس علم اصول عبارت است از القواعد، لذا این معیار دستتون باشه، هر تعریفی که کلمه علم درش اخذ شده باشه از نظر ما محل اشکال. مرحوم ناینی در تعریفش مثلا کلمه علم رو اخذ کرده، اما حالا میرسیم، امام تو تعریفشون کلمه علم رو نیوردن، از همون قواعد شروع کرده. این یه معیار که ما تعریفاتی رو که درش کلمه علم اخذ شده باشه، که خیلی هم این رو آوردن، این از دید ما پذیرفته نیست. علم اصول مساوی با خود اون قواعد. ما به چی میگیم علم اصول؟ علم اصول به مثلا این مجموع این 10-20-30-50 قاعده اصولی، اینا رو وقتی رو هم میذاریم اسمش میشه چی؟ خود این قواعد مساوی با علم اصوله. علم به اینها هیچ نقشی در، احسن، یعنی علم و جهل ما تأثیری در علم نداره. این که به این بگیم علم اصول یا علم نه، روشنه؟ پس اشکال اول اینه، شاید، نمیدونیم، آقای آخوند اینو نگفتن، شاید این جهت باعث شده است که آقای آخوند آمدن در تعریفشون گفتن هو صناعتون. البته اون ممکنه اشاره به اون اختلافی باشد که در مورد علم اصول و بقیه علوم بحث میشه که آیا این علم است یا فن. علی هر حال این اشکال مهم نیست به تعریف مشهور. عرضم به حضور شما، اما اشکالاتی که آقای آخوند به این تعریف دارن، آقای آخوند نظرشون این است که تعریف مشهور جامع و مانع نیست. یعنی اینجور نیست که بشود همه مسائل علم اصول را در بر بگیره. از جمله مسائلی را که ایشون نام میبره که تعریف مشهور شامل نخواهد شد، در حالی که قطعا اینها جزء مسائل علم اصولند، دو چیزه: یک، ظن انسدادی بنابر قول به حکومت، دو، اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه. من اینو توضیح بدم که اولا اینا چیه و چرا به نظر آقای آخوند اینا داخل در تعریف علم اصول نیستن. در مسئله حجیت مطلق الظن، چهار دلیل اقامه شده. یه بحثی هست در حجیت مطلق الظن، نه ظن خاص، چهار دلیل اقامه شده که یکی از اون ادله چهارگانه دلیل انسداده، که نه تو رسائل نه تو کفایه هم خونده نمیشه. دلیل انسدادی مقدماتی داره که اون مقدمات اگر تمام باشد، نتیجه او درش دو قول هست. یک قول این که نتیجه اون مقدمات حجیت ظن است به نحو کشف. عده دیگر قائلند اگر اون مقدمات تمام باشه نتیجه اش حجیت ظن است به نحو حکومت. اما هر دو گروه در یک جهت با هم مشترکند. اشتراک این دو گروه در این است که هر دو قبول دارند دلیل انسداد یک دلیل عقلی است بر حجیت ظن. منتها گروه اول یعنی قائلین به کشف عقیده دارند که وقتی این مقدمات کنار هم قرار میگیره عقل ما با کنار هم گذاشتن این مقدمات کشف میکند شارع خودش در چنین موقعیتی زن رو برای ما حجت قرار داده. میگه وقتی عقل ما میبینه باب علم که بسته است، ها باب علمی که بسته است، از اون طرف هم ما نمیتونیم نسبت به تکالیف بی توجه باشیم، باید راهی جز این نمیماند که زن برای ما از طرف خود شارع حجت شده باشه. یعنی عقل ما از این مقدمات کشف میکنه که شارع این زن را یعنی مطلق الزن را برای ما حجت قرار داده. اما گروه دوم عقیده دارن که نه، عقل ما با کنار هم گذاشتن این مقدمات خودش زن را حجت می کند، نه اینکه کشف بکنه که شارع، یعنی خودش میشه حاکم. این که ما میگیم عرض به حضور شما حجیت زن به نحو کشف یا به نحو حکومت، معناش اینه یه جای عقل خودش کشف میکنه که شارع این زن رو برای ما حجت قرار داده، گروه دوم میگن این مقدمات رو که عقل کنار هم میگذاره خودش حکم میکند. همچنانی که عقل ما قطع رو برای ما حجت قرار داده، میاد به عنوان یک حکم کننده و در نقش حاکم حکم میکنه به این که این زن باید حجت باشه. پس ببینید هر دو عقیدهشون اینه، کاشف عقله. اونی که در گروه در نظر اولی کاشف را عقل میدونه، مکشوف را یک حجت شرعی میدونه، در گروه دوم یا قائلین به حکومت اینا هم عقیدشون عقل حکم میکنه، حاکم عقله اما محکوم یه حجت شرعی است. بله بالاخره عقل اینو حکم کرده، از دید شرع هم حجته. به یه معنا میتونیم بگیم بله حجت عقلی هستن. الان ای حال حالا با این توضیحی که دادیم که اساساً حجیت زن بنابر کشف به چه معناست، حجیت زن بنابر حکومت به چه معناست، آقای آخوند حالا می‌فرماید اگر ما زن رو، زن انسدادی رو از باب کشف حجت بدانیم، این داخل تعریف مشهور از علم اصول هست. اما اگر ما زن انسدادی رو از باب حکومت حجت بدانیم، این داخل در تعریف علم اصول از دیدگاه مشهور نیست. چرا؟ برای اینکه طبق نظر اول یعنی حجیت زن انسدادی بنابر کشف، زن حجیتش میشه مثل حجیت خبر واحد، یک حجت شرعی میشه برای استنباط حکم. اما اگر ما اومدیم قائل به حجیت ظن انسدادی به نحو حکومت شدیم، این دیگه مشمول تعریف مشهور نمیشه، یه حجت شرعی نیست. بله دیگه، یه حجت شرعی نیست. عقل اینو کشف کرده، عقل حکم کرده، کشف نیست. نه، حجت بودنش غیر از این است که اون در مستقلات میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، اون یه تعریف خاصی داره. کل ما حکمه به العقل اومدن گفتن کلش در دو حکم عقلی است، در حوزه عقل عملی که عمدتاً هم قبح ظلمه و حسن عدله. اینجور نیست که هرچی که عقل ما بخواد بشه، نه، اون حوزش معلومه و مشخصه در کجاها اون قاعده جاری میشه. ممکنه به ذهن شما این سوال بیاد که جای این سوال هست که خب حالا حجت عقلی باشه، این اشکالش چیه؟ مگر عقل ما قطع را حجت نمیدانه؟ خب همجوری که عقل ما قطع را حجت میکنه و ما با قطع میتونیم حکم شرعی رو به دست بیاریم، خب اینجا هم درست ظنه، ولی ظن نیست که عقل ما حکم به او کرده و او را معتبر دانسته. اشکالی که میتوانید بکنید اینه، عنایت فرمودید که حالا عقل حکم بکنه، بسیار خوب، این چه اشکالی داره؟ میشه تازه مثل حجیت قطع. چطور حجیت قطع و خود قطع در این محدوده قرار میگیره اما این قرار نمیگیره؟ که باز این رو هم یه پاسخی دادن دیگه، خیلی کش پیدا میکنه. بس حالا این حال چیه؟ جوابش رو که گفتن بعضی ها، گفتن که در تعریف مشهور که گفتند هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی، منظورشون از این کلمه استنباط، استنباط قطعیه. در جایی که عقل ما حکم به حجیت قطع میکنه، اونجا استنباط قطعیه. اما اینجا نمیتونیم بگیم استنباط قطعیه، حجت شده، اما وصف قطعیت برای این استنباط نیست. نه، میگه حجته اما رو ناچاریه. ببینید عقل ما وقتی قطع را حجت میکنه، اینجا مسئله این است که دیگه لا تنالهو ید الجعل و ید النفی و سلب، یعنی دیگه شارع هیچ قدرتی نداره این حجیت رو از قطع بگیره یا به او بده. توجه داری؟ اما اینجا طبیعتاً ما فقط میتونیم بگیم عقل با ملاحظه اونها میگه رو ناچاره این برات حجته. اما آیا ذاتی، آیا حجیت این زن ذاتیه؟ مسلم مثل حجیت قطع نیست دیگه. پس اونایی که میخوان بگن این مسئله رو ما میتونیم اینجوری حل بکنیم، حالا میگن علیکم السلام، استنباط قطعی، مراد از این استنباط که در تعریف ذکر شده استنباط قطعی است. لذا وقتی بحث استنباط قطعی باشه، این شامل ظن بر مبنای حکومت نخواهد شد. درست شد؟ ما فقط چیزایی رو میتونیم بگیم
که حجت شرعی باشن، یا اگرم هست حداقل استنباط قطعی پشتش باشه. اما در مورد ظن انسدادی بنابر حکومت چنین چیزی نیست. این یک مورد از مواردی که عرض به حضور شما خارج از تعریف. مورد دوم، اصول عملیه جاری در شبهات حکمی است. این را هم آقای آخوند میگن از تعریف خارج. اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه که اصلا به علم اصول ارتباطی نداره، اونجاش فقهه. این که در این لباس من اصل استصحاب جاری بشه و حکم به طهارت بکنه یا حکم به نجاست بکنه، این ربطی به علم اصول نداره. اصل عملی قبلا هم اشاره کردیم، اصل عملی جاری در شبهات موضوعیه به علم اصول ارتباطی نداره و داخل در فقه. اما اصل عملی جاری بر در شبهات حکمیه، این رو می‌فرماید که این تعریف شامل او نمیشه. چرا؟ چرا؟ نه، اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه، برای اینکه احسن اصول عملیه اینو بگیم و بحث تمام کنیم، وقت گذشته چون نیمه تمام نمونه. برای اینکه اصول عملیه کلن دو قسمه، اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه. اصول عملیه عقلیه مفادش مؤذریت و منجزیت، براءت عقلی برای ما فقط عذر درست کنه، یا فوقش اینه یک وظیفه ای را تنجیز می کند، قطعی می کند، احتیاط، اشتغال. عرض به حضور شما، اصول عملیه شرعی درست خودش حکم شرعیه، اما بحث ما در این است که میخوایم قواعدی را که نتیجهش حکم شرعی باشه به عنوان مسائل علم اصول ذکر بکنیم. پس ببینید، اصول عملیه عقلیه مثل احتیاط و اشتغال و براءت عقلی، اینا اصلاً حکم نیستن، فقط مؤذر و منجزن. اصول عملیه شرعیه مثل براءت، اینها خودشون حکم شرعیان، نتیجهشون حکم شرعی نیست، در حالی که ما میگیم قواعد اصولی اونهایی هستن که ممهدن برای استنباط حکم شرعی، یعنی نتیجهش باید حکم شرعی باشه، نه اینکه خودش حکم شرعی باشه. حالا این یه توضیحی داره که وقتم گذشته، آقایون هم هی میان پشت در عرض حضور شما، باز من اینو یه مقداری بیشتر توضیح میدم فردا ان شاء الله. این مقداری این عجله‌ای شد، فکر کنم هنوز ابهام باقی مونده. بله،